ایکس از سازمان شانگهای خیلی بیشتره،
بله
هم تو بحث اقتصادی هم تو بحث
بله
سیاسی.
بله بله درسته دقیقا. یه مسئله دیگه که وجود داره بحث منافع مشترک و ناخرسندی های مشترک. ایران از این فرصت میتونه استفاده کنه. این کشورها علارغم اینکه تفاوت با هم دیگه دارن، ناخرسندی های مشترکی دارند، ناامید شدن نسبت به اتفاقات. این قضایا هم نگاه کنید، به هر صورت سیستم مدیریتی ترامپ و بعد از اون بایدن اتفاقاتی رو برای کشورها وجود آورده که بی‌اعتماد بشن به غرب و بی‌اعتماد بشن به امریکا، و روز به روز هم داره این بی‌اعتمادی به نظر میرسه که شدت میگیره. الان من نمیدونم توی اروپا چه کسی اعتماد داره به ناتو. آیا رؤسای جمهور اروپایی وقتی میخوابن خیالشون راحت هست که این اتفاقی که توی اوکراین رخ داد سر اونا نیاد و بعد امریکا بیرون از ماجرا؟ حالا اصلا 100 میلیارد دلار دادی، چرا نمیای کمک نمیکنی و چرا در یک بزنگاه مثلا اوکراین وارد ناتو نمیکنی؟ این خب این خودش یه چالش هست. توی بریکس این برای اون 19 تا کشور خیلی جدی شده. شاید در آینده اصلا تو اتحادی اروپا هم خواهان پیدا کنه، نکته ای که شما فرمودید.
بله.
آره شاید تو اتحادی اروپا هم خواهان پیدا کنه.
درخواست آقای مکرون بوده که دعوتش کنن برای حضور در نشست بریکس. من یه جایی خوندم که
یه موضوع دیگه که در باب این مسئله وجود داره، بحث گفتم ترامپ. نگاه کنید تحول اوکراین، تحول تایوان، به نظر میرسه آمریکا یک استراتژی جدی مقابل اعضای بریکس داره. ما الان میخوایم روسیه و چین رو با هم توی پازل ببینیم دیگه. توی بریکس میشه اینها رو توی پازل دید. توی سازمان شانگهای همونجور که دکتر گفتن خیلی جایگاهشون اونجوری اقتصادی و نظامی و بین المللی نیست. منطقه است، آسیای مرکزی، اوراسیاست. تمام. ولی توی بریکس یک قامت جهانی و هژمون بین المللی رو داره. حالا جالبه آمریکا به نظر ما چه کار میکنه؟ آمریکا داره هزینه سازی میکنه، یعنی وارد تقابل نظامی میکنه، فضا رو به شکلی میبره که گوشه بن‌بست گیر بکنه این کشور و مجبور بشه هزینه نظامی رو برای خودش تحمل بکنه و اون هم از بیرون مدیریت بکنه، آسیب بکنه که هی به تعویق بندازه، به تعویق بندازه. خب همه اینها چالش هایی است که برای اعضای بریکس رخ داده و اینها رو به هم باز دوباره نزدیکتر خواهد کرد و به نظر می رسه اونها این رو یه مفر برای خودشون میبینن. موضوع بعدی که وجود داره اینه که تمامی کشورهایی که عضو هستن و میخوان عضو بشن دنبال وجهه بین المللی ان. کشورهایی که وجهه بین المللی دارن نیومدن سمت بریکس فعلا. حق وتو دو تاشون دارن، دو تا وجهه بین المللی دارن، اما خب وجهه بین المللیشون یه وجهه غالبی تقریبا نبوده در خیلی از تحولات قبل از این. الان میخوان وجهشون غالب بکنن، اما اونهایی که حق وتو ندارن دنبال حیثیت بین المللی هن، میخوان تو حوزه بین الملل و حوزه منطقه تاثیرگذار باشن. این هم باعث میشه که به هم نزدیکشون بکنه. یه مسئله دیگه وجود داره اینه که مفر اقتصادی رو فراهم میکنه، گذرگاه اقتصادی برای برون رفت از بحران رو برای این کشورها فراهم خواهد کرد. این هم یه ظرفیت و بایستی است که جمهوری اسلامی ایران میتونه از اون استفاده بکنه. اما چه باید کرد؟ من فعلا فقط 4 مورد میگم، حالا اگر وقت بود باز هم در ادامه چند تا راهکار به ذهنم میرسه. برای نگاه کنید، ما یک، چانه زنی های دیپلماتیک خودمون رو. اتفاقی که تو شانگهای افتاد واقعا اتفاق میمون ما مبارکی بود، نشون داد با چانه زنی بین المللی شما میتونید یک وارد یک سازمان بشید. فکر میکنم کشورهای هند و پاکستان 2016 وارد شانگهای شدن اگر اشتباه نکنم. اونها با یه فرآیند چانه زنی 2014 درخواستشون دادن، ایران هم موقع درخواستش داد، اونها پذیرفته شدن، ما پذیرفته نشدیم. اونها هم چون عضو ناظر بودن از ابتدای تأسیس تا اون موقع. ولی خب چانه زنی نبود اون موقع. دلیل پذیرفته نشدن ایران در شانگهای این بود که به نظر اونها ایران اعتقادی به شانگهای نداشت. به نظر میرسه تحلیل ما، شاید دوستان وزارت خارجه بگن نه اینگونه نبوده، دلایل دیگری بوده، مثلا تحریم‌های مالی بوده است، خدمت کارشکنی امریکا بوده است و مسائل از این دست. ما اطلاعی نداریم. تو حوزه بریکس این اتفاق میفته. ما باید اعتماد اعضا رو جلب بکنیم. اگر اعضا جلب بشود اعتمادشون، الان مصر، امارات و عربستان که خیلی بریکس اومدنشون برای ما نزدیکه و ترکیه، اینا خیلی بریکس اومدنشون برای ما خدمت شما عرض کنم نزدیکه. اینها اگر اعتماد اینها جلب باشه و اینها حمایت بکنن خودش یه مسئله است که حل بشه و بریکس مخصوصا چین معتقد باشه که ایران آماده است که نگاه بلند مدت و افقدار داشته باشه. نگاه کنید اون معاهده راهبردی بین ایران و چین که در رسانه‌های بیگانه تحت عنوان فروش ایران مطرح شد، خب حق هم داشتن، خیلی موضوع سختی بود تحملش براشون، مثل قضیه منافقین به عنوان مثال، اتفاقی که دولت آلمانی تا چند وقت رسانه‌های بیگانه از خودش سوال می‌پرسن چه اتفاقی افتاد، کی حمله کرد، چرا فرانسه راش نداد، مگه فرانسه از خودمون نیست. مثل خدمت شما عرض کنم اخراج ایران اینترنشنال از انگلیس براشون جام، این هم اتفاقی بود که براشون سوال بود. نگاه کنید به هر صورت اون معاهده راهبردی داره اثراتش دونه دونه اینجا میذاره، اون معاهده راهبردی داره تبدیل شده به یک پازل قدرت برای جمهوری اسلامی در برجام. ما واقعیتش نباید سیاست خارجی خودمون رو موکول به برجام کنیم، فارغ از ما آدم سیاسی نیستیم، آدم حزبی هم نیستیم، به عنوان یک ناظر بین‌المللی داریم به قضیه نگاه میکنیم، کارشناس معمولی و جز. به هر صورت نباید شما سیاست خارجی تو موکول کنی به برجام، به این معاهده. شما باید جمهوری اسلامی به خودی خود نفعی نداشته باشد. شما ظرفیت داخلی تو فعال کن، تو این پازل این تعداد کشور قرار کجای این فرایند داد ستد قرار بگیری، اونجا رو مشخص کن، مزیت های نسبی اقتصادی خودت و مالی خودت رو تعیین کن، رشدش بده و آماده رفتن تو بریکس و استفاده از این فرصت شو. سه، موانع حقوقی و قانونی رو حذف کن. گفتم ما الان شانگهای دو سال، من برام سواله چرا دو سال معطل شد، موانع حقوقی چی بود که فکر میکنم حتی به شورای عالی امنیت ملی هم کشید، فکر میکنم، حالا قطعی نمیتونم بگم، این موانع حقوقی رو همین الان حل کنیم برای بریکس که کدوم موانع حقوقی باعث خواهند شد که ما به بریکس عضو نشیم. و دو، گفتم عدم وابسته سازی خودمون به حوزه مفاهیم مثل برجام و معاهدات بین المللی با طرفی که مخالف بریکسه، خودمون آماده بکنیم به هر صورت ممکنه که این معاهدات اونها بهش پایبند نباشن، مثل این کاری که قبلا کردن. و نکته مهمتر این هست که بریکس بر مبنای اعتماد متقابل هست و پروژه ها به صورت همزمان. شما اگر اعتماد متقابل رو داشته باشید جذب بریکس خواهید شد و میتونید پروژه هایی رو پیش ببرید که قطعا به سود همه اعضای بریکس خواهد بود.
بسیار ممنونم از توضیحات جامع و کامل شما جناب دکتر اکرمیان. آقای سلطان فرچون، داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، در حد دو سه دقیقه جنبندی بفرمایید بحث در خصوص بریکس رو، و شاید با این سوال که جمهوری اسلامی ایران از عضویت در سازمان بریکس چه میخواهد، جنبندی کلی مباحثتون.
بله، خب بریکس همونجور که اشاره شد یک سازمان نو هست، تقریبا میشه گفت 12-13 ساله که تشکیل شده. هدفش هم در مقابل یک جانبه گرایی و نظام یک جانبه گرا و که بودش که توسط آمریکا به سردمداری آمریکا اداره میشد، و همچنین نظام مالی که دلار به عنوان یک ارز غالب در معادلات بین‌المللی شناخته میشد. این اهداف اصلی بودش که در واقع بریکس برای اون تشکیل شد و هدفش هم تغییر اصلاح ساختار نظام بین‌المللی به سمت یک نظام چند جانبه گرا و به همراه تصمیم گیری دست جمعیه. خب اینا همه مواردی هستش که برای جمهوری اسلامی ایران مد نظر بوده. ما همیشه به دنبال این بودیم که از نظام یک جانبه گرایی فاصله بگیریم، به یک نظام چند جانبه گرایی با رویکردهای منافع مشترک و متقابل بریم. مزیت‌های به هر حال اقتصادی هم برای ما خواهد داشت، هم در واقع ظرفیت‌هایی رو جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای بریکس خواهد داشت که اینا همه مجموعاً منجر به این میشه که هم بریکس تمایل داشته باشه به اینکه ایران هر چه زودتر به عنوان یک عضو در واقع دائم و اصلی این سازمان نهاد بین‌المللی در بیاد، و همچنین ایران هم با توجه به سیستم نظام بانکی مستقلی که در بریکس هست و بحث همکاری و تبادلات اقتصادی و تجاری که بین کشورهای مختلف وجود داره منجر بشه که ایران به این سمت بره که تمایل داشته باشه که به عضویت این سازمان در بیاد، که علاوه بر این موارد جذب سرمایه گذاری و کاهش فشارهای آمریکا و متحدان غربیش هم برای ایران در واقع امتیاز حساب میشه. ایران هم ظرفیت‌هایی هم از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی که داره، هم از نظر هاب انرژی و منابع انرژی عظیمی که در ایران وجود داره، نزدیکی به خلیج فارس و موقعیت استراتژیک این منطقه که روزانه فکر می‌کنم حدود 40% انرژی جهان از این منطقه عبور می‌کنه، و تسلط ایران بر منطقه تنگه هرمز، اینا همه مسائلی هست که در امنیت انرژی مد نظر کشور بریکس هست و منجر میشه که به نقش ایران تو این زمینه بپردازه. و علاوه بر نقش امنیتی و در واقع که ایران داره، نقش اقتصادی و ترانزیتی هستش که برای جمهوری اسلامی ایران فراهم هست. کوریدورهای شمال جنوب، کوریدورهای شرق و همین راه ابریشم جدید که چین به دنبال میکنه منجر خواهد شد که نقش ایران در بریکس و میان کشورهای بریکس برجسته تر بشه و همچنین ظرفیت‌های دیگه‌ای در داخل خود کشور وجود داره، مخصوصاً تو بحث‌های فناوری و تکنولوژی و همچنین بحث نیروهای انسانی ماهر و متخصص و بازارهای بکری که در ایران وجود داره جهت سرمایه‌گذاری. این تبادل دوگانه و متقابل بین کشورها منجر خواهد شد که در واقع توسعه روابط اتفاق بیفته و بتونه یک سازمانی، یعنی با حضور اعضای جدید قطعاً سازمان بریکس تقویت خواهد شد و با قوت بهتری میتونه در مقابل نظام یک جانبه گرایی غربی مقابله بکنه و بتونه یک نظام در واقع جدیدی رو پیریزی بکنه که منطبق بر منافع ملی همه کشورها در آینده خواهد بود.
بسیار عالی، ممنونم آقای سلطانی فر. آقای دکتر اکرمیان در خدمت شما هستیم برای جنبندی، حدود 2 دقیقه ما زمان داریم خدمت شما هستیم که جنبندی مباحثتون رو
بگید. خدمت شما عرض کنم سرمجموع بریکس هم یک ظرفیت جامعی برای جمهوری اسلامی ایران در کنار دیگر ظرفیت هایی است که بر مبنای نگاه توجه به همسایه ها و توجه به بازیگران بین المللی در سطح دستگاه سیاست خارجی است. خب شاید نتیجه اون آنی نباشه و نتیجه بلند مدت باشه. من به نظرم نه شانگهای و نه بریکس و نه دیگر اقدامات ما ممکنه نتیجه آنی امروز و فردا قیمت سکه بشه 25 تومن 23 تومن نباشه، با خودمون راست باشیم، اما قطعا نتایج بلند مدتش در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، کمک خواهد شد به جایگاه اقتصادی مردم، وضع معیشتی مردم، توسعه رو برای جمهوری اسلامی ایران ظرفیتاش بیشتر فراهم خواهد کرد، امکان سرمایه گذاری های بین المللی، امکان بهره برداری از فناوری های کشورهایی که فناوری خودشون رو بدون بخل بخشش میکنن و تعامل میکنن در یک فرآیند دست جمعی رو فراهم خواهد کرد و قطعا امنیت کشور رو دست جمعی خواهد کرد. اگر بریکس به نتیجه برسد قطعا ارتباطات ایران با ترکیه و حوزه خلیج فارس تأثیرات مثبتی خواهد داشت و به خصوص در حوزه مرزهای شرقی ما هم تأثیر مثبتی خواهد داشت و اینها همه اینها فضایی است که امنیت و همچنین معیشت و همچنین حوزه توسعه رو برای کشور تقویت خواهد کرد. به عنوان سخن آخر هم بگم واقعیت امر آرمان‌هایی که از بریکس ذکر شده خیلی آرمان‌های نزدیکی است به آرمان‌هایی است که انقلاب اسلامی ایران بر مبنای اون تأسیس شده. به عنوان مثال شما نگاه بکنید، نفی سلطه، عدالت طلبی، نبود وابستگی، حق تعیین سرنوشت، بحث موازنه نرم در مقابل تحریم‌های اقتصادی، جنگ اقتصادی، جلوگیری ناسواب از نهادهای بین المللی، اینها همه مفاهیمی است که رهبر کبیر انقلاب اسلامی ابتدای انقلاب قبل از اینکه این بریکس بخواد الگوش هنوز آیین‌نامه‌اش هم نوشته نشده بخواد تأسیس بشه، سالیان پیش این حرفا رو زدن و یک الگوی جدید و اون زمان نظم جدیدی مطرح شد و الان در نظام بین الملل قدرت هایی که دارن رشد میکنن به این نتیجه رسیدن که باید اینها محقق بشه. تا چند سال پیش میگفتن اینها ایدولوژی شماست، اینها اصلا با علم همخوان نیست. خیلی از دوستان خارجی ما در دانشگاه های بین الملل میگفتن اینها حرفای علمی نیست، اینها اقتصادی نیست. چه شده است که نظام بین الملل و کشورهای در حال توسعه به حرفای رسیدن که رهبر کبیر انقلاب سالهای ابتدایی میزدن و اون ایده الان تبدیل شده به یک سازمان هایی است که در قالب های مختلف سعی میکنن این سلطه بین المللی رو کم بکنن و امکان رشد و تقویت جایگاه سازمان های در حال خدمت شما عرض بکنم ضعیف و دولت های ضعیف رو تقویت کنن. ممنونم از وقتی که در اختیار من.
بسیار عالی، ممنونم از جناب دکتر اکرمیان پژوهشگر و کارشناس مسائل بین الملل، همچنین جناب دکتر سلطانی فر کارشناس مسائل بین الملل که در گفتگوی سیاسی همراه ما بودن. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید با گفتگوی سیاسی. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی و خدا نگهدار.
خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. گفتگوی سیاسی عنوان برنامه‌ای بود که به اتفاق شما شنیدیم. ساعت هم اکنون 18:46 دقیقه است و ما از رادیو گفتگو صدای
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
خب دوستان عزیز شنونده، ما همچنان از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم. 30,035 سامانه پیامکی ماست. شما دوستان عزیز نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو در مورد برنامه هایی که از این شبکه پخش میشه لطفاً به این شماره پیامک بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هم 162 هست و شما دوستان عزیز شنونده میتونید هر روز صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
کشم دی سرانجام به خاکسته نشاندی رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی که سطری هم از این دفتر نخوندی مرا عمری به دنبالت کشاندی سرانجام به خاکستر نشاندی رو بودی دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی که سطری هم از این دفتر نخوندی گرفتم عاقبت عاقبت دل بر من تو پس از مرگم سرشکی هم فشاندی گرفتم عاقبت عاقبت دل بر من تو پس از مرگم سرشکی هم فشاندی گذشت از من ولی آخر نگفتی که بعد از من به امید که ماندی گذشت از من ولی آخر نگفتی که بعد از من به امید که ماندی مرا عمری به دنبالت کشاندی سرانجام به خاکستر نشاندی رو بودی دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی که سطری هم از این دفتر نخوندی
اگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، خوشبختی و آرامش قرین لحظات شما باشه. انشاءالله خدمتون عرض بکنم که خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخوای اون رو به تملک خودت در بیاری. خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر، حالت روحیه. خوشبختی و آرامش دوست عزیز شنونده وابسته به جهان درون توست. امروز خدای مهربان در انتظار توست تا حرکت کنی و برکتی بی نهایت را به تو دهد. پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش. حرکت هست و برکت هست. اوقات و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم دوستان عزیز شنونده. بدون خط خوردگی عنوان برنامه بعدی ماست. بشنوید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بدون خط خوردگی